خیلی ممنونم از آقای دکتر ایداری که مسئله رو عنوان کردن. خدمت همه دوستان هم ابتدا سلام عرض میکنم. با همین در واقع جمله آخر آقای دکتر من شروع میکنم که در واقع باید به لحظه اکنون بپردازیم. اما من در تداوم این بحث میخوام یک مورد خاص رو مطرح کنم. چگونه میشه به لحظه اکنون پرداخت؟ چطور میشه یک موضوعی رو که در لحظه اکنون باش درگیر هستیم رو به شکلی تاریخمند بررسی کرد، هست شدنش رو بررسی کرد، ممکن شدنش رو مورد توجه قرار داد؟ موضوعی که من میخوام بهش بپردازم ادبیاته. میخوام در مورد این صحبت کنم که ادبیات در شکلی که امروز ما باهاش مواجه هستیم در چه شرایطی ممکن شد، چگونه ادبیات به این شکلی که ما میبینیمش پدید اومد، ظاهر شد، تأسیس شد. روی کرده رایج در مطالعه ادبیات، آن چیزی که در دانشکده های ادبی رایج هست، آن چیزی که سنت تاریخ نویسی ادبیات ما هست، به طور کلی قائل به این هست که ادبیات امری غیر تاریخمند است. نه اینکه در سطح محتوا تغییراتی ایجاد نشده، قطعا تغییراتی ایجاد شده، اما آن فرمی که بهش میگیم ادبیات تاریخ نداره. شما از کارهای مهدی زرقانی، از کار استاد دکتر ذبیح‌الله صفا این ایده رو میبینید. اینها قائل به این هستند که ما یک فرمی داریم به نام ادبیات که از عصر هخامنشی، از کتیبه های بیستون، از عصر ساسانی، از ابتدای دوره اسلامی تا امروز، تا عصر مشروطه، تا همین لحظه‌ای که ما هستیم این فرم وجود داشته، اما خب محتواهای مختلفی گرفته. یک دوره‌ای مثلا کتیبه های بیستون ادبیات است، یک موقعی قصیده ادبیات است، یک دوره‌ای بیهقی ادبیات است، یک جایی شعر نو ادبیات است، یک جایی داستان کوتاه ادبیات است. محتوا تغییر کرده، اما این فرم ثابت است، این فرم تاریخ نداره. این فرم همواره در فرایند تاریخ آمده، یک ثابت تاریخی است، تغییری درش ایجاد نشده. ما می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که نه، اینجوری نیست. ادبیات تاریخمند است، باید به تاریخش توجه کنیم. برای اینکه در مورد این صحبت کنیم نیاز هست من یک مقدمه ای رو بگم. توی دو بخش بحثم رو جمع میکنم. بخش اولم بحث در مورد اینه که خب توی اون دوره در واقع ما ادبیات رو چگونه میدیدیم. پیش از قرون میانی ما آیا چیزی به نام ادبیات داشتیم؟ یا در اصل در مثلا دورانی که حالا میتونیم از حمله اعراب به ایران تا عصر مشروطه لحاظش کنیم، چیزی داشتیم که معادل آن چیزی باشد که امروز بهش میگیم ادبیات؟ ببینید توی قرون میانی ما دو تا مفهوم داریم که این دو تا رو باید تفاوت‌هاش رو لحاظ کنیم. یکی صنایع ادبی است، آن چیزی که در واقع ادبیات است به مثابه صنعت. برای مثال بدیع و بیان به صنایع ادبی می‌پردازن. صنعت معادل واژه تخنه است، اون چیزی که در واقع امروز بهش میگیم تکنیک. وقتی که توی قرون میانی در مورد ادب صحبت میشه، ادب در معنای صنعت به کار نمیره، منظور علوم ادبی است. این دوتا با هم متفاوت است. در یک سطح شما ادب رو دارید، ادبیات رو دارید، شعر رو دارید به مثابه تکنیک. کسی شعر میگه، از بدیع و بیان خوب استفاده میکنه، عروض و قافیه رو رعایت میکنه، این شعر است یا ادب است به معنای تکنیک. یک چیز دیگری دارید که دانش ادبی است، اینکه شما میتونید شعر رو بررسی کنید، تحلیلش کنید، تذکره بنویسید، در مورد خصایص زیبایی شناختیش سخن بگید، با همون در واقع دانش کهن. این علوم ادبی است. این دوتا در قرون میانی اصلا کاملا متمایزن، بر هم منطبق نیستن، دو چیزن. وقتی که توی قرون میانی ما واژه ادب رو میبینیم، اینها منظورشون از ادب این دانش است، منظورشون تکنیک نیست. به همین جهت موقعی که میگن ادیب، منظورشون کسی است که بر این دانش مسلط است، نه کسی که شعر میگوید. در کل قرون میانی واژه ادیب بر شاعر اطلاق نمیشد، شعرا جز ادبا قلمداد نمیشدند. ادیب کسی است، شاعر کس دیگری است، این دوتا یک چیز نیست. وقتی که شما شاعری رو در سطح کردار، در سطح تکنیک از اون علمی که به شعر میپردازه تفکیک میکنی، اون وقتی دال واحد ندارید که همزمان هم بر شعر اطلاق بشود و هم بر نثر. لذا شما ادبیات در معنای امروز ندارید. ادبیاتی که شامل شعر میشود، شامل نثر میشود، شامل دانش ادبی میشود، آن چیزی که ما تفاهمان دانشکده ادبی میشناسیمش، این در دوران میانی وجود نداره. مسئله ما اینه، چه اتفاقی افتاد که این ظاهر شد؟ من میدونم یه مقدار آن چیزی که دارم میگم ممکنه غریب باشه، یه چند تا مثال اینجا یادداشت کردم که در واقع با مثال بگم که توی متون ما چگونه با این مسئله برخورد میشه. یه موردی رو ذکر کنم از در واقع بیهقی، در مورد زوزنی سمرقندی میگه یگانه روزگار بود در ادب و شعر. چرا میگه در ادب و شعر؟ چون ادب و شعر دو چیز است، یک چیز نیست. به همین دلیل اگر که بگه در ادب، شامل شاعری زوزنی سمرقندی نمیشه. مثال بهتری براتون بزنم که روشن‌تر هم میکنه داستان رو. یک کتابی داره در قرون میانی تحت عنوان معجم الادباء که یاقوت حموی نوشتهش. در مقدمه این یک نکته بسیار ظریف وجود داره. یاقوت حموی میگه من یک کتابی دارم تحت عنوان معجم الشعرا، در مورد شعرا کار کردم، نوعی تذکره محسوب میشه. بعد با خودم فکر کردم که خب من در مورد اینهایی که ادیب هستن چیزی ننوشتم، پس نیاز هست که کتاب مستقلی بنویسم تحت عنوان معجم الادباء در مورد آنان که نثرشان فراوان است و شعرشان اندک. این اون چیزیه که دارم سعی میکنم توضیح بدم. ادب شامل شعر نمیشد، ادب شامل شاعر نمیشد. در یک لحظه تاریخی این امکان فراهم شد که ادبیات شامل شعر و نثر و دانش‌های ادبی بشه. می‌خوایم این لحظه تاریخی رو بررسی کنیم. چه اتفاقی افتاد که ما با ادبیات مواجه شدیم؟ ادبیات ظاهر شد، ادبیات ممکن شد. برای که این قضیه رو توضیح بدم، یه اشاره خیلی مختصر می‌کنم به قدرت در قرون میانی و تغییر اون در اصطلاح عصر قاجار. ببینید، ما توی قرون میانی گونه ای از قدرت داریم که میتونیم بهش بگیم قدرت وصولگر. قدرت وصولگر یه خصیصه خیلی عام داره، خیلی مهم داره. این خصیصهش در واقع این هست که در یک رابطه این نامتقارن با موضوعش قرار میگیرن. یعنی چیزی را از موضوعش، از حالا به شکل خیلی انضمامی تر، سلطان چیزی را از رعیت میگیرد بیان که تعهدی برای بازپس دادن چیزی داشته باشه. حق اخذ کردن داره، بدون اینکه در مقابل این اخذ کردن نیاز به پاسخگویی داشته باشه، نیاز به ارائه چیزی داشته باشه. رابطه نامتقارن است. قدرت وصولگر فقط در سطح روابط سلطان و رعیت وجود نداره، بسیار متکثره، در جاهای مختلف ظاهر میشه. این قدرت یک قدرتیه که یه دوگانه است در واقع. یک سوش قارت است، یک سوش لذت است، یک سوش مصرف است. دوگانه قارت بخشش است انگار. یک جا میگیرد، یک جا بذل و بخشش میکند. این بذل و بخشش مبتنی بر اون دریافته نیست. اینجوری نیست که الزامی براش وجود داشته باشه. به همین دلیل تعهدی براش موجود نیست. توی قرون میانی ما سه دسته متونی داریم که امروز مثلا بهشون میگیم ادبیات. این سه دسته متون رو میتونیم اینجور دسته‌بندی کنیم. یکی آثاری هستن که در دربار دارن تولید میشن، اجالتاً بهشون میگیم متون درباری. یه سری آثاری هستن که در خانقاه‌ها و مدارس مذهبی تولید میشن، بهشون بگیم متون عرفانی مذهبی. یه دسته سومی هست که اینها در واقع ادبیات مستقل است. افرادی مثلا شاطر عباس صبوری در دوره قاجار، این فرد شاطره، نونواست و به لحاظ اقتصادی از طریق نونوایی زندگی میکنه، اما ذوق ادبی هم داره و شعر. ادبیات ما، آن چیزی که در دانشگاه های ادبی به عنوان ادبیات فاخر، آن چیزی که باید بهش بپردازیم، آن چیزی که موضوع مطالعه هست، چیزی نیست جز اون دوتا دسته اول. مستقلین عموما نقش جدی در ادبیات ما ندارن، همین که متون زیادی ازشون باقی نمونده یا به لحاظ ارزش‌های زیبایی شناختی با معیارهای ادبیات فاخر همخوانی ندارن. به همین دلیل عموماً کنار گذاشته شدن. آن چیزی که پس ما می‌خوایم در موردش صحبت کنیم همون دو تا دسته اوله. می‌خوام نسبت اینها رو به اون قدرت وصولگره بگم. قدرت وصولگر چگونه این دو تا ادبیات رو ایجاد می‌کنه؟ در مورد ادبیات درباری خب خیلی صحبت شده، روشن است. سلطان در رابطه‌ای که با رعیت دارد، منابعی رو اخذ می‌کند. یا حالا از غارت‌هایی که در جنگ‌های نظامی به دست میاره، منابعی رو به دست میاره که اینها رو بنا به دلایلی هزینه می‌کنه، مثلا برای شاعران یا دبیران. حاصل این بذل و بخشش سلطان تولید متونیه که ما میتونیم بهشون بگیم متون درباری. در مورد قضیه در واقع ادبیات عرفانی و مذهبی این بار قضیه پیچیده‌تر است. آنجا قدرت وصولگر چگونه عمل می‌کنه؟ توی اون سطح هم ما قدرت وصولگر داریم، اما در واقع ساختارش یه مقداری پیچیده تره. قدرت وصولگر در میان قطب و مریدان، در میان در واقع مراجع دینی و مؤمنین و معتقدین اینگونه عمل میکنه که به مسابه مجموعه از مالیات های مذهبی، خمس، زکات، عشریه پرداخت میشه. به اینها نذر و فتوح که منابع مالی رو وارد خانقاه ها و مدارس مذهبی می کنند که اینها هزینه می شود در حوزه تولید متون. بنابراین تداوم هم قدرت اصولگر رو شما در حوزه ادبیات عرفانی و مذهبی هم می توانید پیگیری کنید. به علاوه این که در قرون میانی خانقاه ها و مدارس مذهبی پیوندهای بسیار عمیقی با سلطان دارند که بخشی از آن منابعی که توسط قدرت اصولگر در دربار ایجاد میشه، به دست میاد، اخذ میشه، به سمت خانقاه‌ها و مدارس میره. پس به شکل غیر مستقیم از اون ور هم دارن در واقع از قدرت اصولگر بهره مند میشه. در نهایت آن چیزی که حاصل این هر تولید مجموعه از متون است که بعداً ما بهشون میگیم متون ادبی. این متون در نسبت با این قدرت اصولگر معنا دارند. اگر این قدرت اصولگر به این شکل ظاهر نمیشد، این متون نمیتونستن به این شکلی که ما امروز داریمشون حاضر باشه. توی عصر مشروطه، ببخشید توی عصر قاجار، یه اتفاقی رخ میده. مجموعه ای از رخدادها ظاهر میشه که آثاری داره که همافزایی این آثار در نهایت در یک نقطه ادبیات رو ایجاد میکنه. من به برخی از این رخدادها میخوام اشاره کنم. در مورد یک چند تاش میخوام صحبت کنم و همافزایی اثر اینها رو در لحظه ای که ادبیات ظاهر میشه رو مورد توجه قرار بدم. ما توی جنگ با روس‌ها شکست می‌خوریم. دو تا جنگ سهمگین داریم و بخش عمده ای از خاکمون رو از دست میدیم. اتفاقی که میفته اینه. اول اون بخش‌هایی که از دست دادیم مناطق پرجمعیتی هستند که هم به لحاظ کشاورزی دارای اهمیتند و هم مالیات بسیار قابل توجهی، باج و خراج بسیار قابل توجهی برای دولت قاجار داره. دولت قاجار این منبع مالیش رو از دست میده. یه مشکل دیگه هم به وجود میاد. مرزهای ایران محدود، مرزهای ایران در واقع با همسایگانی مواجه میشه که سنت‌های پیشین غارت و وصولگری رو محدود میکنه. ما به شکل سنتی میرفتیم هند رو غارت میکردیم همواره و منابع مالی رو از اون غارت می آوردیم. بخشی از مکانیزم قدرت وصولگر در ایران غارت هند. هند در اختیار انگلستان قرار میگیره که به لحاظ نظامی از ما قدرتمندتره. جنگمون با روسیه هم که خب عواقبش مشخصه. دیگه نمیتونیم بریم اینها رو غارت کنیم. دیگه منابع غارتمون محدود شده. حالا باید چه کار کنیم؟ قدرت وصولگر باید چگونه عمل کنه؟ قدرت وصولگر الان با یه بحران مواجهه. تنها منبعش همون مالیات گیریه. همینه که بره حالا از مردم در واقع اخذ منابعش رو بکنه. برای این کار دیگه اون سیستم قدیمی عمل نمیتونه بکنه. اون سیستم خیلی پراکنده است. خیلی دقیق عمل نمیکنه. خیلی مفر داره. خیلی راه گریز داره. آرام آرام تلاش میشه که نظام مالیاتی سامانمند بشه. تلاش های جدی انجام میگیره که یک قدرت فراگیری پدید بیاد که بتونه مالیات رو از دهکوره ها تا شهرهای بزرگ بگیره. حاصلش ظهور یک نوع قدرت جدید و یک نوع نگاه جدید به مسئله است. این رو داشته باشید. یه نتیجه دیگر این در واقع ضعف مالیه داره. قدرت وصولگر نیازمند میشه به در واقع تغییرش توی نگرشی توی هزینه هایی که میکرده، یک سیاست انقباضی به تعبیری پیش میگیره. دیگه نمیتونه بشه که گسترده هزینه کنه، خیلی از خرجا رو باید جلوشو بگیره، چون هزینه های اصلی دربار به اصطلاح توی هواست دیگه، قابل اجرا نیست. پس خیلی از هزینه هایی که به نظر میرسه بیفایده هستن باید کنار گذاشته بشه. یکی از اون هزینه های بیفایده شاعرانه. شاعرها دیگه نمیشه خرجشون کرد. مثلا وقتی که قانی اون قصیده رو میگه و میره به امیرکبیر میده، امیرکبیر بسیار تند باش برخورد میکنه. این سیاست در تمام دوران قاجار وجود داره. شما در سپه سالار این رو میبینید که هزینه اینها رو محدود میکنه، پرداخت به دبیران رو محدود میکنه، پرداخت به شعرها رو محدود میکنه. یک قاعده ای پدید میاد تحت عنوان قاعده فایده مندی. ما تنها برای چیزهای هزینه میکنیم که مفید باشند. شعر و نثر دیگه مفید نیستند، دیگه به درد نمیخورن، پس نمیشه برشون پول خرج کرد. پول رو باید بدیم دارالفنون که به درد میخوره، چرا خرج شاعر بکنیم؟ شاعر که به درد نمیخوره. بنابراین ادبیات به عنوان امر بیفایده یا آن چیزی که در واقع تولید متن میکنه که ما بهش میگیم متن ادبی، به مثابه امر بیفایده از دربار پخش میشه بیرون، میندازنش بیرون. یه نکته دیگه ای هم اینجا باز نقش داره. یه اصلاحات گسترده‌ای در نظام دیوانی ظاهر میشه که به دلیل تغییر موقعیت ایران توی جغرافیای سیاسی جهان. ببینید دبیران که نثر نویسان قرون میانی هستند، توی تاریخشون یکی از کارهای عمده‌ای که میکنن نوشتن نامه‌های اداری است که هم برای داخل مملکت تولید متن میکردن، تولید دستورهای سلطانی میکردن و میفرستادن، و هم روابط کشور رو با خارج تنظیم میکردن. اما یه اتفاقی میفته. یک بار ایران از کشوری که تمام همسایگانش باش به زبان فارسی سخن میگن، از هند گورکانی تا عثمانی تا تمام مناطق این اطرافی که اینها باشون مراوداتی داشتن فارسی سخن میگفتن و نامه ها به فارسی یا عربی نوشته میشد، وارد دنیایی میشه که دیگه زبان فارسی داره اهمیت ثابت نیست. هندوستان دست اختیار کشوری است، زبان انگلیسی زبان رسمیش هست، زبان اداریش هست. روسیه که اصلا هیچگاه قلمرو زبان فارسی نبوده، عثمانی به سمت زبان ترکی داره میره و مراودات با کشورهای شروع میشه که اینها اصلا زبانشون فارسی نبوده هیچگاه، یا هیچگاه زبان فارسی در اونجا قلمرویی نداشته، مثل مثلا نامنگاری هایی که بین ایران و فرانسه در دوران فتحعلی شاه میشه. یک موقعیت طنزآمیز پدید میاد. نامه‌ای از ناپلئون برای فتحعلی شاه فرستاده میشه که به زبان فرانسه است. هرچی توی دربار میگردن هیچ کس فرانسه بلد نیست. میگن چه کار کنیم؟ نامه رو کجا بفرستیم؟ میگن یه کارداری داریم در واقع عثمانی در بصره و ایشون فرانسه بلده. نامه رو بفرستیم اونجا ترجمه کنه. نامه رو میفرستن. اوشون هم حالا فرانسه چیزی بلد نبوده. اون میخواسته کم هم نیاره. مینویسه بناپارت نامیست و اظهار بندگی میکنه. این موقعیت طنزآمیز، موقعیت دبیرانی است. آن همه سوادشون دیگه به هیچ دردی نمیخوره، همشون بی سواد به نظر میرسن. بنابراین دیگه از اینها نمیشه استفاده کرد، اینها رو میذارن بیرون. و کیو میارن؟ ملکم خان، که هیچ درکی از ادبیات کهن نداره. آشنایش با ادبیات کهن بسیار ابتداییه، اما خب مفیده. این میتونه نامه فرانسوی بخونه، این میتونه به فرانسه بنویسه یا به انگلیسی، میتونه ارتباطات ما رو با جهان. لذا این فایده مندیه سبب میشه که ادبیات به عنوان امر بیفایده پخش بشه بیرون. حالا چه اتفاقی میفته؟ قاعده فایده مندی، ادبیات آرام آرام توی یک دگردیسی خودش رو هماهنگ میکنه با این قاعده. روشنفکران عصر مشروطه شروع میکنن به استفاده از ادبیات فارسی برای آموزش مردم. ادبیات به عنوان امری مفید تعریف میشه، یک دگردیسی پیدا میکنه. متن ادبی باید چیزی باشد که از طریق آن بتوانیم مردم رو جهت بدیم، آشناشون کنیم با علوم مدرن، علم آموزی براشون پدید بیاریم، تهییجشون کنیم که کارهای مثبت بکنن، رفتار اخلاقی داشته باشن، به صنعت توجه داشته باشن، توسعه را قبول کنن، ترقی رو مورد توجه قرار بدن. توی دگردیسی یک بار ادبیات دوباره ظاهر میشه. ایده اصلی چیه؟ ایده اصلی اینه ادبیات باید بر جامعه تأثیر بگذارد. لذا تمام متون کهن به نوعی کنار زده میشه و یک گونه ای از توحید متن پدید میاد که هدفش ایجاد تأثیر در جامعه است. همین ایده هست که بعدن از این وجه هنجاری دست میشویه و به یک وجه هستی شناختی میرسه. از این ایده که متن ادبی باید بر جامعه تأثیر بگذارد، متن ادبی باید با جامعه رابطه داشته باشد، به این ایده هستی شناختی میرسیم که متن ادبی با شرایط اجتماعی مرتبط است، که بنیان در واقع رویکردهای جامعه شناسی ادبی و تاریخ ادبیات نگاری است. این خودش یک داستان است که باید یک موقع در موردش واقعا بحث بشه این اتفاقی چه جوری افتاد. برای اینکه بیشتر وقتتون رو نگیرم فقط توضیح بدم که این ظهور ادبیات در این لحظه که به مثابه امر مفید در واقع مطرح میشه، گام به گام پیشتر میاد و به یک جای ما میرسیم که متون کهن هم شامل این مفید بودن میشه. متون کهن به مثابه نقاط ثقل فرهنگ ایرانی که در مورد که مورد هجمه غربی ها صداره از بین میره، به عنوان بخشی از ملیت ما که برای فرایند توسعه مهم است، به عنوان آن میخهایی که ما را حفظ کرده در فرایند تاریخ، در این باد و بوران از میان بر در واقع حمله مغول تا دوران مدرن تعریف میشه و این باعث میشه که در واقع ادبیات در این معنا ظاهر بشه و نقش جدید خودش رو ایفا کنه. ممنون از وقتی که گذاشتید برای من. چکرم.